داشتن که ما دستاورت های بزرگی رو توسعه انقلاب داشتیم، توسعه اقتصادی داشتیم، اما خب دشمن این رو داره در واقع این رو نمیخواد برجسته کنه و انتقادیم البته داشتن در مورد عدالت اجتماعی. من از این حیث میخواستم از شما این رو بپرسم که حضرت علی عضو اندیشکده اقتصاد مقاومت هم هستی، میخواستم این رو بپرسم که در واقع نکات برجسته پیشرفت انقلاب اسلامی ما توسعه اقتصادی کدوم بخش ها بوده، ما کدوم تو کدوم قسمت ها تونستیم خوب عمل کنیم و موفق باشیم، و اینکه دلیل اینکه ما دستاوردهای انقلاب رو نمیتونیم درست برجسته کنیم و برای مردم تشریح کنیم چیه که حالا این گونه دشمن داره مثلا میاد دستاوردها رو کامل زیر سوال میبره.
خب بخش اول سوال که گفتید پیشرفت های واقعی کشور تو عرصه اقتصاد کجا بوده، خب ببینید حالا ما نقص زیاد داشتیم، به نظر میاد که حالا با وضعیت مطلوب فاصله هم زیاد داریم تو بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، چه حالا عرصه تجارت رو در نظر بگیریم، چه عرصه مسکن، چه عرصه مالیات و غیره. ولی به نظر میاد به طور خاص توی بحث سازندگی که اتفاق افتاده و تلاش برای اینکه سطح دسترسی مردم چه در شهرهای کوچک چه روستاها و شهرها که جای خود به خدمات عمومی افزایش پیدا بکنه، فکر میکنم از این زاویه یکی از نقاط برجسته‌ای بوده که ما تونستیم توی مثلا به طور خاص 30 سال اخیر از بعد از جنگ دستاورد خوبی داشته باشیم. سطح دسترسی عموم مردم به خدمات رو سعی کردیم افزایش بدیم. نکته بعدی که شاید بشه گفتش میتونه دستاورد باشه، بحث یک موارد خاص از جنس توسعه دانش بوده، به طور خاص شاید در مواردی مثل فناوری نانو، بحث‌های پزشکی، پیشرفت‌هایی که در بحث پزشکی داریم و الان شاید تو خیلی از حوزه‌ها شاید سرآمد دنیا هم باشیم، جزء کشورهای سرآمد باشیم، از این جنس پیشرفت‌هایی که میشه الان برای حضور ذهن ندارم بیشتر نام ببرم، ولی فکر میکنم شاید 7-8-10 تا بشه نام برد. توسعه دانشی که اتفاق افتاده، به طور متمرکز روش سرمایه گذاری شده، برنامه ریزی شده، توسعه پیدا کرده. یه بحث دیگه که میشه به طور جدی گفتش که دستاورد بوده، بحث تربیت نیروی انسانیه. اگه ما مقایسه بکنیم میزان رشدش رو حتی با بقیه کشورها، این که ما تونستیم تعداد دانشگاه‌ها رو گسترش بدیم، حداقل از نظر کمیت، بالاخره تا کمیت نباشه کیفیتی هم دنبالش نمیاد، حتما یکی از چیزهای لازمه. ما تونستیم تعداد دانشگاه‌ها رو توسعه بدیم، تعداد اساتید دانشگاه‌ها اگه بخوایم مقایسه کنیم، میزان رشدش رو با بقیه کشورهای پیشرفته اگه بخوایم مقایسه کنیم، شاید از نظر جایی که هستیم با جای مطلوب فاصله داریم. مقایسه هم بکنیم با کشورهای پیشرفته یه مقداری شاید فاصله داشته باشیم، ولی رشدی که در این خصوصا 30 سال اخیر از دوران بعد از جنگ اتفاق افتاده در دانشگاه ها که حالا بجز علوم پزشکی که یه مقداری با بحث انحصار بود و از نظر کمیت نتونست توسعه پیدا کنه، بیشتر حالا توسعه هاش در دانش و کیفیت بود، در بقیه رشته های دانشگاهی و اساتید ما واقعا تونستیم توسعه بدیم و این یک عقبه نیرو انسانی خوبی رو برای کشور ایجاد کرده که اگر تو بحث‌های مختلف بخواد سرمایه گذاری بشه نیرو انسانیش هست. این مواردی که الان من به ذهنم میرسه که میشه گفت پیشرفت بوده. در مورد بخش دوم سوالتون که چرا پرداخته نمیشه، من این رو یک اشکال بنیادین میدونم در عرصه های مختلف کشور، از سطوح بالای مدیریتی و مسئولین تا پایین، به نظر میاد اون نیازی که باید برای توضیح دادن پیشرفت ها و دستاورد ها و وضعیت کشور در عرصه های مختلف احیانا اگر کاستی هم هست، همون هم نیاز به توضیح داره. این یه مقداری اهمیتش کمتر احساس میشه. مسئولین دنبال این نیستن که مردم رو در جریان واقعی امور قرار بدن، اگر پیشرفتی هست اون رو توضیح بدن، اگر کاستی هست اون رو توضیح. عمده ورود مسئولین و دستگاه های سطح بالای مدیریتی کشور موقعیه که یک هجمه رسانه‌ای اتفاق بیفته و به صورت واکنش میان به اون پاسخ میدن. اصلا این تبیین نشده که به شکل فعالانه قبل از این که اصلا کسی بخواد هجمه‌ای بکنه به مثلا بخشی از اقتصاد کشور یا بخشی از حالا عملکرد مسئولین کشور، خود اون مسئول، خود اون دستگاه بیاد واقع بینانه همه اون چیزی که هست رو در جریان امور قرار بده مردم رو، این براش اصلا فکر نشده. به یه نوعی در پس زمینه یه فکر مسئولین بوده بیشتر این بود اعتماد کنید ما داریم کار رو خوب جلو میبریم. حالا شاید اگه ما بخوایم نمره بدیم، نمره قبولی هم بدیم به مسئولین در مجموع، حتی کاستی ها خیلی زیاده البته، ولی در مجموع نمره قبولی شاید بدیم، ولی این پس زمینه بوده که ما اصلا نیازی نیست پاسخ بدیم، شما اعتماد کنید کار داره خوب جلو میره. این به مرور این مشکل رو ایجاد میکنه که دستاوردها خوب برای مردم تبیین نشده. وقتی یک حجمه رسانه‌ای گسترده اتفاق بیفته، این رو میتونه غالب بکنه که نه دستاوردی نیست، فقط مثلا کاستی وجود داره.
آقای دکتر، الان شما عضو اندیشکده که هستی توزیع اقتصاد مقاومتی داره کار میکنه. خب رهبر انقلاب توی این سخنانشون هم توی قضیه اقتصاد مقاومتی هم تاکید داشتن و نقش شرکت های دانش بنیان رو خیلی ضروری حیاتی تلقی کردن. خب ما شاید خیلی به شرکت دانش بنیان اونقدر که باید توجه بشه و ارزش داده بشه و اونها رو ما بازی بدیم توی جریان اقتصاد، خیلی بهشون توجه نمی کنیم و بیشتر مثل یه طفلی باشون رفتار می کنیم که مثلا تا یه جا دستشون رو می گیریم بعد که یه خورده می خوام بلنشم ولشون می کنیم. درسته، من باورم تعبیرم اینه. چرا در واقع ما در واقع دولت‌های ما در این چند ساله به ضرورت و تقویت شرکت دانش بنیان خیلی رغبتی نشون ندادن؟ آیا بحث بودجه‌ای بوده و یا نه خودشون میگن شرکت دانش بنیان خودش باید دیگه خودش رو بالا بکشه، ما دیگه کارش نداریم، کمکش نمی‌کنیم؟ توی این قضیه تحریم‌ها نقشش خیلی مهمه. چرا به نقش و ارزش و جایگاه شرکت دانش بنیان اونطور که در خور توجه در واقع اهتمام ورزیده نمیشه به تقویت اینها؟
ببینید، بحث شرکت های دانش بنیان یه مقداری نیاز به باز کردن بیشتر داره. من فکر میکنم الان جایش نیست که بخوام جدیتر بپردازم به این بحث که شرکت های دانش بنیان چطور میتونن به اقتصاد ما کمک بکنن. من احساس میکنم که بیش از این که ما بخوایم خود شرکت های دانش بنیان رو براشون تسهیلات فراهم بکنیم، جدی بگیریمشون و عرصه رو براشون باز بکنیم، قبل از این دولت باید یک برنامه سیاست صنعتی برای توسعه کشور داشته باشه. باید برنامه ریزی کنه که در چه بخش هایی میخواد کشور تولید کننده باشه، اشتغال کشور. الان ما جمعیت فعال کارمون مثلا شاید 30 میلیون نفره. این 30 میلیون نفر اشتغال میخواد تو چه بخشی فعال باشه؟ متناسب با اون باید آموزش عالی و آموزش فنی حرفه‌ای متناسب با اون باید بیاد فعال بشه و توسعه پیدا کنه. اینطور نباشه که دانشگاه واسه خودش برنامه‌ریزی کنه، شرکت دانش بنیان یه جوری بیان میگن هر کی حالا دانش بنیان هست ما حمایت میکنیم بیاد بالا، بعد از اون طرف صنعتی که مثلا موجوده خودش کارهای خودش رو جلو ببره. این حتما نیاز به یک برنامه محوری سیاست صنعتی داره، توسعه صنعتی داره. این در کشور ما مخفول بود. حالا شاید بگیم در دوران بعد از جنگ ما مشغول سازندگی بودیم تا حالا 10 سال، ولی از اون به بعد این خلأش احساس میشه. یعنی حداقل شاید ما در 20 سال اخیر این خلأ رو احساس میکنیم. نمیدونیم کشور ما میخواد اشتغالش رو در از چه صنایعی ایجاد کنه، توسعهش قرار بر مبنای کدوم صنایع باشه، صنعت خودروسازی جایگاهش چیه، صنعت لوازم خانگی جایگاهش چیه.
یعنی بلا تکلیفیم خودمونم، درست؟
کاملا بلا تکلیفیم. توی چنین شرایطی صحبت از این که حمایت بشه از صنایع دانش بنیان به نظر من خیلی جای کار نداره. یعنی اول ما باید تکلیفمون رو با برنامه کلیمون روشن کنیم. اگر می‌خوایم به طور مثال چیزی که واضحه صنعت خودرومون توسعه پیدا کنه، یه تولید کننده بزرگ خودرو در دنیا باشیم، قطعاتش رو خودمون تولید کنیم، صادر کننده خودرو باشیم، بعد میایم در زنجیره تولید خودرو میگیم حالا هر شرکت دانش بنیانی هست بیایم یه جوری مدیریت کنیم، شکل بگیره، پا بگیره. ولی صحبت همینجوری فل بداهه از شرکت دانش بنیان خیلی به نظر من جا نداره و اصلا انحراف منابع شاید ایجاد بکنه. ما بیشتر توی اون تدوین سیاست صنعتی خلأ داریم که باعث میشه صنایعی که الان داریم دانش بنیان نباشن. از اتفاقا تو صحبتشون اخیراً تو صحبت قبلی که با کارآفرینان داشتن گفتن اینکه ما توی شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا کردیم چیز خوبیه، ولی صنایع بزرگ ماست که باید دانش بنیان بشه. تا وقتی اون صنایع بزرگ،
اون پیونده بین صنایع بزرگ و شرکت دانش بنیان باید صورت بگیره، درسته؟
اصلا بله، اصلا باید از تقاضا از اون صنعت اصلی باشه که شرکت های کوچیک حول شکل بگیرن و اون تقاضا رو فراهم بکنن. تا اون نباشه شرکت دانش بنیان نمیتونه شکل بگیره. شرکت دانش بنیان کوچیکه که بخواد مثلا با چند تا مهندس یه شرکت زده باشه. حتما باید شما اون سیاست صنعتی تدوین کرده باشی، برنامه حمایتی مشخص باشه، توسعه در 10 سال آینده مشخص باشه که چه صنایعی مبتنی با اون تجارت مشخص کرده باشی، مبتنی با اون نقدینگی رو به سمت اون فعالیت های تولیدی که توی سیاست صنعتی نقش محوری دارن سوق بدین. تا وقتی اون نباشه یه خلأ جدیه که هر جایی دستگذاری میبینیم نیاز به اون. وقتی صحبت از هدایت اعتبارات بانکی میشه که حضرت آقا هم مثلا چندین بار تا حالا تاکید کردن، تا وقتی سیاست صنعتی نباشه ما به کجا هدایت کنیم که بگیم هدایت کردیم به تولید، کی تصمیم بگیره که به کجا هدایت بشه؟ تا وقتی که اون سیاست صنعتی نباشه صنایع دانش بنیان رو چرا باید حمایت کنیم؟ تو چه حوزه شکل بگیرن؟ دقیقا چه مشکلی رو قرار از مملکت ما رفع بکنن که بیایم مثلا کلی براشون معافیت مالیاتی یا حمایت در نظر بگیریم؟ مناطق آزاد وقتی مطرح میشه همینطور، مناطق آزاد ما شکل گرفتن که چه چیزی رو برای کشور توسعه بدن، چه صنایعی توشون قرار شکل بگیره، همینجوری الی آخر. من احساس میکنم خلأ جدی ما در بحث توسعه دانش، در بحث توسعه صنعت و اشتغال، این بحث کلان موضوع سیاست صنعتیه که تا وقتی اون نباشه دولت‌های مختلف همینطور درگیر روزمرگی هستن، درگیر تأمین نیازهای اساسی کشور هستن، مثلا نرخ ارز رو بخوام مدیریت کنن، کالای اساسی رو بخوام وارد بکنن و دیگه بیشتر از اون گامی بر نمی‌دارن. تو بخش قبلی گفتم پیشرفت‌های توسعه دانشی ما هم که بوده در حوزه خرد بیشتر، مثلا یک دغدغه‌ای شکل گرفته بین چند نفر، یه ستاد نانوی شکل دادن و تو حوزه نانو پیشرفت کردن، اما ما اثر اونو تو کل صنعت کشورمون نمی‌بینیم چون خیلی خرد شکل گرفته و خیلی خرد ادامه پیدا کرده، در بستر یک سیاست صنعتی کلان نبوده که بخواد نقش آفرینی بکنه.
بله آقای دکتر، ما توضیح حالا خودتون رو اشاره کردیم پیونده درست شکل نگرفته و شاید هم در واقع میشه گفت به خاطر اینه که ما شرکت های صنایع بزرگ ما دولتی هستند و چون دولتی هستن خودشون رو بی نیاز از شرکت دانش بنیان که غالبا هم اینا خصوصی هم شرکت دانش بنیان. خب در واقع چقدر ضرورت داره که اینجا در واقع در اینجا دولت بخواد یک مقداری روانسازی کنه تو خصوصی سازی بعضی صنایع، البته اونم به صورت اصولی؟ آیا این تأثیر داره دولتی بودن شرکت ها در عدم این ارتباط بین صنعت و شرکت دانش بنیان؟
در بحث خصوصی سازی و نقش آفرینی دولتی موقع است ما بخوایم حالت ایدئال رو تصویر بکنیم. تو حالت ایدئالی که بخوایم تصویر بکنیم بله باید نقش دولت خیلی کمتر باشه، دولت فقط در واقع همون پشتیبانی ها و مانزدائی ها رو انجام داده باشه، دیگه بقیهش رو فعالین بخش خصوصی بیان ادامه بدن. اما در شرایط فعلی که ما بخوایم به سمت بهینه شدن شرایط حرکت بکنیم، اون پیوند ها رو شکل بدیم، من احساس میکنم خصوصی سازی اصلا در اولویت نیست. یعنی حتی مدل های بسیاری هست در هم کشورهایی که ما به عنوان کشور سرمایه‌داری، کشور لیبرالیستی میشناسیم، شرکت های بزرگ دولتی بازوی حاکمیتن و همون پیوندها رو شکل دادن. اتفاقا وقتی شما میبینین این حضور شرکت دولتی چقدر آورده داشته برای اون کشور، باعث شده چقدر کالاها به جای اینکه از مثلا شرکت دانش بنیان خارجی وارد بشه، از این شرکت های دانش بنیان داخلی تأمین بشه و اون زنجیره شکل بگیره. اتفاقا دولتی بودنه باعث اون مزیت شده. ما تو جایگاهی نیستیم الان بگیم که این تشکیل نشدن پیوندها و این عمل کرده بعدی که وجود داره به خاطر اینه که دولتی هست. نه، ما الان مشکلمون این نیست، مشکلمون نداشتن اون سیاست صنعتی، نبودن شفافیت در عمل کرده شرکت های دولتی که خودشون رو دارن زیانده گزارش میدن، قاعده گذاری نامناسب برای صنایع بزرگی که به خاطر اون قواعد اینا خودشون رو نیازمند شرکت های کوچیک دانش بنیان نمیبینن، نه به خاطر اینکه دولتی هن. الان به طور خاص بحث خودروسازی خیلی صحبت میشه از اینکه اگه ایران خودرو سایپا خصوصی بشن همه چی حل میشه. نه، اینطور نیست. شرکت های بزرگی که الان دولتی هن و عملکرد بدی دارن رو شما اگر نمونهش هم داشتیم در عرصه خصوصی سازی، اگر بسپرید به یه چند نفری که اصلا دغدغه تولید ندارن، یعنی اهلیت سنجی نشده، بسپرن به چند نفر فقط به واسطه اینکه بگن این خصوصی شده، شما برید بررسی بکنین الان خیلی از این پالایشگاه ها یا شرکت های بزرگی که تو شهرستان ها خصوصی شده، بعد از خصوصی شدن چقدر از اقوام مسئولین استانی رو بدون هیچ نیاز واقعی استخدام کردن و دارن حقوق میدن. تا این قرار بود اگه ما میگفتیم دولتیه داره این کارو میکنه، خصوصی شده که بدتر شده، که یعنی شده محلی برای کاسبی خیلی از مثلا اون افرادی که اونجا پست دارن تو استان که این اونا رو استخدام کرده فامیلاشون رو که اصلا بتونه مثلا به یک رانت هایی برسه، یه سری مجوزهایی بگیره. این خصوصی شدن اصلا بدتر میکنه کارو، هیچ فایده ای نداره. شما باید بتونین قاعده بگذارین، قاعده بگذارین و بر اساس اون قاعده مدیریت بکنین صنایع رو. اینکه الان در اختیار دولت هستن یا در اختیار دولت نیستن یک بحث ثانویه ایه که الان اصلا ما برامون نمیتونه مزیتی ایجاد کنه طرحش.
بله، و به عنوان سال آخر واسه میل از حضورتون بپرسم که ما تو بخشی از صحبت های رهبر انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی در واقع برجسته شده و یه بخش دیگه هم که بحث میشه گفت عدالت اجتماعی، این دو کلید واژه خیلی اهمیت داره توی صحبت رهبر انقلاب. آیا الان بحث اینجاست که آیا اقتصاد مقاومتی میتونه به توسعه عدالت اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی ما کمک کنه؟ یعنی بین این دو پیوند وجود داره؟
خب این سوال که من احساس میکنم اصلا اگر ما توسعه اقتصادیمون، پیشرفت اقتصادیمون بدون تحقق عدالت باشه اصلا اسمش نمیشه الگوی اقتصاد مقاومتی گذاشت. یعنی بر مبنای الگوی اقتصاد مقاومتی توسعه پیدا نکردیم، بر اساس یه الگوی دیگه اقتصادمون توسعه دادیم اگر عدالت رو برای ما فراهم نکرده. این یعنی جزء یکی از اصلی ترین ویژگی های اقتصاد مقاومتیه که اون منافعش به صورت عادلانه بین تمام مردم و فعالین اقتصادی کشور توزیع بشه، اینکه حتمیه. حالا اینکه ممکنه سوال این باشه که چطور به اون سمت حرکت بکنیم، وگرنه در تعریف اقتصاد مقاومتی حتما عادلانه بودن توش هست. چطور حرکت کردنم؟ خب یکی از مهمترین بحث‌ها بحث کارکرد بازتوزیعی نظام مالیاتیه. ما نظام مالیاتیمون بسیار با وضع مطلوب فاصله داره و نگاه دولت هم به بحث مالیات صرفا این بوده که اگر احیانا درآمدهای نفتی کفاف هزینه ها را نداد ما از اون طریق یه ذره جبران کنیم، در حالی که تو بقیه کشورها به هیچ عنوان این نیست. نظام مالیاتی علاوه بر این که درآمد اصلی دولت رو تو خیلی از کشورها بیش از 90% درآمدهای دولت رو تامین میکنه، کارکردهای دیگه مثل تنظیمگری و بازتوزیعی داره. یعنی اگر دولت میخواد مثلا بخشی از مردم جامعه رو که احساس میکنه مستضعف واقع شدن و مثلا نیاز به حمایت دارن رو حمایت بکنه، حتما باید از منابع مالیاتی که از اون تواناها و توانمندها گرفته بیاد صرف اون کار بکنه. یا بحث تنظیمگری که میتونه نظام مالیاتی داشته باشه خودش بسیار کمک میکنه به جلوگیری از افزایش این شکاف‌های طبقاتی. وقتی ما نظام مالیاتیمون رو اونطوری که باید بهش نرسیدیم حتما در عدالت عقب میمونیم و پیشرفت حاصل نمیشه. و بحث بعدی هم که میتونه باز خیلی کمک بکنه نظام بانکیه، چون نظام بانکی تو همه کشورها محل اصلی خلق اعتبار و توزیعش در کشوره. اگر نظام بانکی این خلق اعتبار و توزیع رو در خدمت عدالت و در خدمت پیشرفت اقتصادی همه که مردم منافع عمومی قرار نده، نتیجهش همینی میشه که ما الان داریم میبینیم که اختلاف طبقاتی و شکاف طبقاتی زیاد میشه. و حتما این دوتا بحث نظام مالیاتی و نظام بانکی باید در اولویت برنامه های دولتی باشه که هدفش کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد عدالت و در عین حال پیشرفت اقتصادی برای